أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من القمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آیه 210 از سوره بقره را تلاوت کرد. خدای را سپاس می‌گوییم که در این عزاخانه حسینی توانستیم برای شما 11 آیه از آیات قرآن را با آیه‌ای که انشاءالله امروز می‌خوانیم بخوانیم و معنا کنیم. آیه شریف بیانی است برای جمله آخر آیه قبل. در آیه قبلی فرمود: فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتِ، اگر شماها لغزشی پیدا کردید بعد از این که خدا راه روشن و واضح و با دلیل روشن و واضح مطالب رو برای شما گفته است، فعلمو ان الله عزیز و حکیم، بدونید خدا عزیز است، یعنی ذات پروردگار غالب غیر و مغلوب است و حکیم. آیه امروز ما متضمن وعیدیست که مردم دست از عناد و لجاج بردارن. تعجب می فرمایید، دارن می ترساند خلق خدا را. این آیه امروز و بیان می کند که خدا چگونه عزیز است و حکیم است، تا مردم دست از لجبازی و عناد خودشون بردارن و متابعت شیطان را ترک کنن و داخل در صراط مستقیم الهی بشوند. آیه این معنا را به بهترین وجه بیان میکنه. حالا آیه رو میخونم برات، معنا میکنم، ببینید چگونه میگه: ان الله عزیز حکیم. میفرماید هل ینظرون. هل خیلی خوب استفهامه، لیکن شما میدونید ما چند قسم استفهام داریم. یه استفهام سوال کردنی داریم که شما واقعا دارید سوال میکنید، پرسش میکنید. یه وقت یه استفهامی داریم بهش میگن استفهام انکاری، یعنی شما نفی را، انکار را در قالب سوال طرح میکنید. میگید که مگه میتواند این کار رو بکنه؟ یعنی نمیتواند. اینو بهش میگم استفهام انکاری به معنای نفیه. یعنی آیا اینا جز این منتظرند؟ یعنی جز این منتظر نیستند. هل ینظرون؟ ینظرون نظر است، لکن ماده نظر به معنای نگاه کردن به معنای انتظار هم آمده است. توجه میکنید؟ شما تو فارسی هم دارید، یه وقت میگید فلانی نگاه میکنه، یه وقت میگون نگاه کن ببین چی تو میشه. این دیگه یعنی نه الان نگاه کن، یعنی در آینده این اتفاق میفته. در عرب هم همین هست و اینجا به معنای نظر نگاه کردن به معنای انتظار است. یعنی اینا ینظرون یعنی اینا انتظار میکشند. هل ینظرون یعنی اینا انتظار نمی کشن، چون گفتیم استفهام انکاری است. اینا منتظر نیستند الا ان یأتیهم الله، مگر این که خدا بیاد. خب اینا اصلا خدا را قبول ندارد، یعنی پس انتظار میکشن مگر این که خدا بیاد. یعنی چی؟ نه این که خدا بیاد. ببینید ما تو قرآن داریم و جا ربک و الملک صفا صفا، یعنی خدا اومد، یعنی امر پروردگار. خدا یعنی آمدن و رفتن مال من و شماست که جسمید. جسم عالم ماده میاد میره، یه رو به دنیا آمدیم یه رو میمیریم، یه رو میم توی مجلس، فردا این مجلس تمامه دیگه نمیاد، تمام شد. آمدن و رفتن مال ما هاست که جسمید. خدا که جسم نیست، خدا حاضر و ناظر است. در کجا؟ در همه جا. ذات حق احاطه به تمام هستی دارد. خیلی خوب، پس وقتی میگه و جا ربک یعنی جا امر ربک، یعنی امر پروردگار میاد، نه خود پروردگار. خود پروردگار که اومدن ندارد، که خدا همه جا هست، کجا نیست که بخواد بیاد. خب بنابراین اینا انتظار نمی کشند مگر این که الا ان یأتیهم، مگر این که بیاید اینا را ربک به حذف چیست؟ مضاف. حذف مضاف یعنی چی؟ حذف مضاف یعنی یک بعد بفرمایید کلمه ای قبل از الله شما در تقدیر میگیرید. اینا منتظر نیستند مگر اینکه امر پروردگار بیاد. امر پروردگار اینجا چیست؟ عذاب خدا. اینا چه شدن؟ داخل در سلم نشدن. ادخلوا فی السلم کافه، تسلیم امر پروردگار نیستن، نه رضایت دارن به عالم تکوین و مقدرات الهی و نه رضایت دارن به عالم تشریع و دستورات خدا. و به جای این که خدا گفته لا تتبعوا خطوات شیطان، دنبال گامهای شیطان نرید، اینا رفتن دنبال گامهای شیطان. حالا که رفتن دنبال گام های شیطان می فرماید خیلی خوب، فَإِنْ زَلَلْتُمْ لَغْزِيدًا، خطا رفتن، به اشتباه رفتن. حالا که خطا رفتند و به اشتباه رفتند، بدانند خدا عزیز است، خدا را کسی نمیتونه شکست بزنه، امر الهی غالب است، تمام هستی مقهور امر الهی است و خدا حکیمه، کار بی حکمت نمی کند. هر کاری خدا می کند مصلحت بنده خودش را در نظر می گیرد. خدا حکیمه، هم در عالم تکوین حکمتش جاری است، هم در عالم تشریع حکمت الهی جاری است. خب پس اینا چی؟ می فرماید اینا که ایمان نمیارن که، اینا که زیر بار نمیرن که، اینا تسلیم پروردگار نمیشن. حالا که تسلیم پروردگار نمیشن، منتظر نیستن مگر امر الهی را، مگر عذاب الهی را. میگن ما که اینا رو قبول نداریم، ما این حرفا رو قبول نداریم، ما این خدا و پیغمبر رو قبول نداریم، ما این احکام شرعی رو قبول نداریم، ما این خدایی که برای ما چنین تقدیر کرده است، از مرگ و زندگی و رزق و روزی و بیماری و سلامتی و فقر و غنا، و ما این خدا رو قبول نداریم. میگه حالا که میگن ما این خدا رو قبول نداریم، تسلیم نمیشن، حالا که میگن ما این دستورات دینی رو قبول نداریم، یعنی چی که هی نماز بخون، روزه بگیر، بعد بفرمایید وجوه شرعی رو ادا کن، حقوق شرعی رو ادا کن، این حرفا چی چیه؟ ما اینا را قبول نداریم. میگه قبول نداریم؟ پس انتظار نمی کشن اینا مگر امر پروردگار، مگر عذاب الهی را. منتظر عذاب خدا. خیلی. عذاب خدا چجوری میاد؟ فی زلله، عذاب الهی می آید در حالی که در زلل است. زلل یعنی پنهان، آشکار نیست. عذاب وقتی میاد، ببینید زلل مثل چیزی که شما پوشونده نمونید، مخفی کردید. بله، نظامی ها بهش میگن استتار، درسته؟ پنهانش کرده. میگن امر پروردگار، آنچه که خدا جاری میکند در هستی، عذاب باشد یا غیر عذاب، میاد اما فی ظلل، در استتاره. وقتی میاد اینا نمیفهمن. استتارشو میگن در چیست؟ میگه این استتار فی ظلل من القمام، استتار پنهان شده است در چی؟ در قمام. قمام ابر سفید رو میگن، این تشبیه، یعنی مثل چیزی که در یه ابر سفیدی پنهان باشه، شما نمی‌بینیدش دیگه، ابر مانع از دیدنشه. میگه این امر پروردگار، این عذاب الهی هم که بخواد برای اینا نازل بشه، این عذاب مستوره، پنهانه، مثل چیزی که تو ابر پنهان باشه. اگه شیعی توی ابر پنهان باشه، خب شما نمیدونید دیگه، ابر، ابر آسمون، ابر سفید پیدا نیست دیگه. خورشید هم باشد پشت ابر که میرد دیگه پیدا نیست. دیگه امر پروردگارم اینجوری میاد. اینی که تسلیم امر خدا نیست، خدا عذابش میکنه. و آن چه که تقدیراتشه برش رازد میشه، حالا این نخواه عجب میکنی؟ بعضی وقتا ما یه چیزایی رو فکر میکنیم خیر و صلاح و مصلحت بوده است، نگو این چی؟ این همون عذاب خدا. یه دختری رو با چه زحمت با چه زحمت میرد میگیره، بعد میبیند که چه مصیبتی. اینی که فکر میکردی خیر و صلاحش این است، تازه این چی براش تبدیل شده است به مصیبت. یه معامله ای رو میکند با اشتیاق تمام و با حدس و فکر و توهم و تخیل این که من در این معامله کلی سود میکنم، میبینی همون معامله چی؟ ورشکستش میکنه، به بادش بجرد. یعنی امر پروردگار اینجور نیست که خیلی روشن و واضح بیاد، مستور پنهانه. بعض وقتا اینا اصلا نمیفهمن از کجا خوردن. توجه میکنید؟ این رو میگه فی ظلم من الغمام، امر پروردگار به صورت پنهانی، به صورت استتار، مثل استتار در میان ابرهای سفید بر اینها نازل می شود. و الملائکه تو، ملائکه فرشتگان عطف به خداست، به الله، یعنی امر پروردگار عذاب باشد یا غیر عذاب نازل می شود. فرشته ها چی کارن؟ امر پروردگار را فرشته ها نازل می کنن. فرشتگان در عالم هستی چه هستن؟ کارگزاران پروردگار هستن. فرشته کارگزار هستن. مثل فرض بفرمایید یه حکومتی که کارگزارانی دارد، این کارگزاران کارها را انجام می دهند. فرشتگان کارگزاران امر الهی هستند، هر چه خدا بهشون گفته است طابق النعل به نعل انجام میدن، قدرت تخلف هم ندارند. توجه کردی؟ مثل کارگزاران حکومتی رشته و بفرمایید پول چایی و بله پول شیرینی و نهارم نمیگیرند. آنچه که خدا به اونها دستور داده است همون رو طابق النعل به نعل انجام میدن و قدرت تخلف ندارن. فرشته غیر من شما انسان، به من شما انسان خدا گفته نماز بخون، یه عده صبح بلند میشن نمازشون رو میخونن، یه عده چی؟ تا لنگ زور خوابن نماز نمیخونن. به این میگن امر تشریعی. در امور تشریعیه ما انسانها اختیار داریم، میتونیم انجام بدیم میتونیم انجام ندیم. و سر و فیضاله دلیلش هم این است که فردا خدا میخواد با این انجام دادن واجبات رو انجام بدی به پاداش بده. محرمات رو انجام دادی، واجبات رو انجام ندادی، میخواد چی؟ عذابت کنه. اگه زور باشد، اکراه و اجبار باشه، انسان ها میگن خدایا دست ما نبود. درسته؟ چون مترتب در احکام شرعیه واجبات و محرمات ثواب و عقاب است، انسان آزاد است، یعنی اختیار دارد، می تواند انجام بده میشه عبد مطیع، میتواند انجام نده، میشد چی؟ میشد عبد گریز پای فراری. خیلی خوب، اگه شد عبد مطیع خدا بهش چه میدن؟ ثواب. اگه شد عبد عاصی و گناهکار و گریز پای خدا عقابش میکنه. ثواب و عقاب مترتب بر اختیار. خدا میگه خودت کردی، میخواستی نکن، حالا که کردی خربوزه رو خوردی باید چی؟ این در باب اختیار. لکن برای ما انسان ها یه اموریست تکرینیست، من و شما توش اختیار نداریم. اون موقع که به دنیا آمدیم دست من و شما بود؟ نه. لحظه مرگمون دست من و شما بود؟ نه. در طول این فاصله بین تولد و مرگ ما سالمیم یا مریضیم؟ دست من و شماست؟ یه قدرش دست من و شما نیست. او بیماری هایی که کسی خودش درش دخیل نیست، او دیگه دستش نیست، مریض شده. خیلی خوب، رزق و روزیش دستشه. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزق یکی رو کم قرار داده، رزق یکی رو زیاد. خیلی خوب، اینا دست من و شما نیست، اینا دست خداست. این امر تکوینی است. امر تکوینی اختیار من و شما توش نیست. خب میگه اینا منتظر نیستن. اینا کیان؟ اونایی که تسلیم خدا نمیشن، نه اوامر تکوینی رو میپذیرن، امر تکوینی رو نمیپذیرن. یعنی چی؟ نمیتونن که جا به جاش کنن، قر میزنن. حواست هست؟ قر میزنن. ببین شما سر سفره خانوم یه غذا پخته آورده، چاره ای نداری جز این که بخوری، اما ربا ما شروع میکنی به چی؟ قرقر کردن. این چی چیه پختی؟ چرا شوره؟ چرا تلخه؟ چرا شیرینه؟ قر میزنی. توجه میکنی؟ خب میتونی غذا رو عوض کنی؟ نه، چیزی تو خود دیگه تو خونه نیست، مجبوری این رو بخوری. داستان اینا که تسلیم امر تکوینی خدا نمیشن، امر تکوینی جاری است، من و شما درش دخالتی نداریم، نمیتونیم تسلیم بگیریم. لکن قر میزنن، کفر میگرد. خدایا شدی تو خدا؟ این قرقر کردن که رب ما به کفر میانجامد، یعنی من تسلیم نیستم. خب امر تشریعی چرا؟ واجبات و محرمات اختیار با خودشه، انجام بدهد واجباتشا میشه عبد مطیع، نده میشه عبد عاصی. ثواب و عقاب مترتب بر اون است. خیلی خوب میگه اینا انتظار نمی کشند. کسانی که تسلیم امر پروردگار نیستن و دوچار لغزش میشن، اینا انتظار نمی کشن مگر امر پروردگار، عذاب الهی را. امر خدا و عذاب خدا بر اینا نازل می شود در حالی که پنهانه، مثل شیئی که داخل ابر سفید پنهان باشد و دیده نمیشه. و الملائکه، فرشتگانی که کارگزاران خدا هستند که امور را چه کنن؟ بیارن و انجام بدن، میان و انجام میدهند. و قضی الامر. قضی الامر فارسی شو برای شما بخوام بگم، یکی به شما میگه که بله برای مریض فلان کارو بکن، میگی چی؟ کار تمام شد. کار تمام شد یعنی چی؟ کار تمام شد یعنی یا بیمارم و خدا شفا داد، پس بنابراین دیگه احتیاج این دارو و درمان شما ندارد. خوب شد، الحمدلله خوب شد، که انشاءالله خدا همه مریض ها رو شفا بدهد. خیلی خوب، این یکی میگی خوب شد الحمدلله. یا خدای نکرده بیمار تمام کرده، جان به جان آفرین تسلیم کرده، میگی تموم شد شده. یعنی قضی الامر. قضی الامر یعنی کار از کار گذشت. توجه فرمودید؟ لذا ذات اقدس الله میفرماید اینایی که تسلیم امر پروردگار نمیشن، فکر نکنن امر پروردگار تغییر میکنن. قضی الامر، کار خدا انجام میشود، بخواهی یا نخواهی. آنچه خدا در تکوین تقدیر کرده واقع میشه. اون لحظه ای که قرار است من از این دنیا برم، خواهم رفت، نخواهمم میرم، تمام دنیا دعا کنم نمیرم میمیرم. قضی الامر، امر الهی چی؟ واقع می شود. خب قضیه فعل مجهوله، فاعلشو خدا حذف کرده. فاعل کیست؟ خود خدا. چرا خودش رو در فعل حذف کرده؟ میگه کار انجام می شود. خب این کار ام این رو کی انجام میداد؟ خدا. اینا انسان ها همین جوره. اونایی که فکر میکنن آدم های بزرگی هستن نمیگن من میکنم، میگن این کار میشود. خدا میگه میشود، حضرت فاعلش که خود خداست، به خاطر اظهار چیست؟ به خاطر اظهار کبریاییست. میگه قضی الامر، آنچه که قرار است واقع بشه واقع می شود. کی انجام می داد؟ خدا. فرشتگان الهی هم ماموران الهی هم، کارگزاران الهی هم، دستور الهی را انجام می دهند. خب پس همه چیز آنجور که خدا بخواهد واقع می شود، نه اونجور که من و شما بخواهیم. و الالله ترجع الامور. خب بازگشت همه کارها به کیست؟ به خدا. و الالله، به سوی خدا. ترجع الامور، همه امور به سوی خدا برمیگرد. توجه فرمودید؟ انسان ها به غیر از وسیله هیچ چیز نیست، همه چیز بازگشتش به خداست، یعنی مصدر همه امور خداست. خب این وعیدی که خدا تو این آیه میده، میگه بترسید، این چه وعیدی است به اونایی که تسلیم امر پروردگار نمیشن و پاشون میلغزه. خدا میگه اینا منتظر عذاب هست، منتظر نیستن مگه عذاب خدا را. چه عذابی رو میگه؟ عذاب دنیا، عذاب آخرت. خب اگه آخرت رو قبول نداره، منتظر عذاب دنیاست. اگه آخرت رو قبول داره، میتواند منتظر عذاب آخرت باشه. جمعش هم ممکنه آقا، یعنی اینا هم منتظر عذاب دنیا، هم منتظر عذاب آخرت، و هم تو دنیا عذاب خواهند شد و هم در آخرت. قضی الامر، آنچه که خدا خواسته است واقع میشه برشون. و الالله ترجع الامور، بازگشت همه چیز به سوی پروردگار تو، هرچه خدا بخواهد. خانومش یا آبگوش پخته بود برای ظهر نهار، آمد از زنش پرسید چه داری نهار؟ گفت یه آبگوش بار گذاشتم. گفت حالا که آبگوش بار گذاشتی، پس زور نهار آبگوش میخوریم. گفت حاجی بگو انشاءالله. گفت انشاءالله که ندارد، که آبگوش که روباره، من و شما که اینجا کنار هم نشستیم، خب زور که شد چیکار میکنیم؟ آب گوشت رو میکشیم میاریم میخوریم دیگه. انشاءالله دیگه چی چی؟ زنه گفت حاجی بگو انشاءالله. گفت انشاءالله نداره. پیش از زور سکته کردی حاجی، بردنش بیمارستان با آمبولانس. او آبگوشت سر چراغا نبود، سی سی او و چند روز بیمارستان، و بالاخره بعد چند روز حالش بهتر شد، بردنش تو خونه. خب از این به بعد هر کاری میخواست بکنن میگفت چی؟ انشاءالله. میگو بگید دوباره مگم انشاءالله. سرکار را میوفتن به سی سی او، بنابراین انشاءالله. قضی الامر، آنچه که خدا اراده کرده واقع میشود. اونی که من شما فکر میکنیم اگه اراده الهی باشد واقع میشود. ملاحظه بفرمایید، یکی دو تا روایت هم بخونم و عرضم تمام. در تفسیر قمی از امام باقر نقل می کند که میگن قالو جا ربنا، اونایی که دستشون از اهل بیت کوتاه میگن خدا آمد یا میاد. می فرماین و هو و آتن، یعنی امره، خدا آمد یعنی امر الهی آمد، نه خود خدا. خدا که همه جا هست، یعنی امر الهی. روایتی در عیاشی این امر الهی رو تطبیق می کند، میگه میدونید امر الهی چیه؟ بیان یکی از مصادیق امر الهی رو میکنه. روایت از امام باقر به ابو حمزه صومالی میفرماین یا ابا حمزه، که انی، کلمه رو عوض میکنم که شما مشغول صبحانه هستید نخند بلند شید. که انی به صاحب العصر، گویا من دارم امام زمان رو میبینم. قد علا نجفکم، امام زمان رسیده است به بالای شهر نجف. فاذا علا فوق نجفکم، وقتی میرسد به نزدیک نجف، نشر رعیت رسول الله، پرچم پیغمبر خدا جدش رو در میارد. فاذا نشرها انحط علیه ملائکت البدر، وقتی پرچم پیغمبر رو در میارد، فرشتگانی که در بدر آمدن به کمک مسلمان ها، او فرشتگان نازل میشن و در رکاب امام زمان هم. یعنی یکی از مصادیق اراده الهی چیه؟ ظهور بقیت الله العظم صاحب العصر و زمان. باز عیاشی از جابر از امام باقر زید همین آیه قضی الامر می فرمایند ینزل فی سبع قباب من نور. امام زمان وقتی نازل میشه در هفت تا ابر سفید رنگیست، لا یعلم فی ایها، کسی نمیدوند، لا یعلم فی ایها، کسی نمیداند تو کدوم یکی از ایناست. دور تا دورش مثل ابر سفید رنگه، ابرا رو مردم میبینن اما نمیدونن تو اولیه، تو دومیه، تو سومیه. و هوه هین ینزل فی زهر کوفه فهازا هین ینزل، این مال اون وقتیست که میرسن به پشت کوفه، حرکتشون اینجوریست. در جا میفرماییم یعنی امام زمان ظهور و نزولش قطعیست، اما مادام که دشمنان حضرت هستن، باز حضرت نازل شده اما فی سبع قباب، در هفت تا چی ابرمانند مستوره، تا کسی ندوند امام زمان تو کدومشه، تا بخوان چیکارش کنن از بینش بذارن. بله خب، پس یکی از بفرمایید که اوامر الهی و آنچه خدا مقدر کرده است ظهور و بروز صاحب العصر و زمان بقیت الله اعظم است، لذا آیه تطبیق شده است به ظهور امام زمان. ولی درست هم هست، یکی از مصادیق امر الهی قطعاً ظهور و بروز صاحب العصر و زمان است. بس دیگه. خب این ده رو اینجا خدمت شما بودیم و به حمدالله چند آیه قرآن رو خوندیم و تمام شد. ماه سفرم که تمام شد به حسب نقل، رویت هلال دیشب در گزارش ها بود که تو خود اصفهان و شهرزاد رویت هلال شده است بدون چشم مسلح، تو گزارش های رویت هلال. پس بنابراین این روز اول ماه ربیعه. خب روز اول ماه ربیعه دو سه روز است که رسول خدا از دنیا رفته. لیکن ظاهراً آنچه که در فاطمه زهرا سلام الله علیها واقع شد در همین روزهای بعد از ارتحان و شهادت رسول خدا. حالا ما روز دقیقش رو نمیدونیم، اما در روزهای بعد پیغمبر است تا رسول خدا پدرش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله زنده است، روزها روزهای عزت فاطمه است. همه احترام می‌گذارند، همه تجلیل می‌کنند، همه مؤدبند. چرا؟ چون همه می‌دانند علاقه پیامبر خدا را به این یگان فرزند. اما بعد پیغمبر یه مرتبه ورق بر میگرده، اوضاع یه اوضاع دیگه میشه، یه وقت کار به جایی میرسه که یه تعداد رجاله، یه تعداد بی‌هویت اینا میرسن در خانه فاطمه زهرا. میریزن در خانه فاطمه زهرا و استدعا دارن که در باز بشود. وقتی در باز نمیشه، پیشوای اون رجاله ها بزرگترشون میگه اگه در رو باز نکنی خانه را با همه اونهایی که در خانه هستن به آتش می کشن. در رو باز کنید. می دونی فاطمه زهرا سلام الله علیها چرا تشریف آوردن دم در؟ آمده به زهرا دم در به خاطر همین است. چون دیدن این نانجی میخواد خانه و من فل خانه و هر که تو خانه است تو آتش بزنه. اون وقت تو خانه فاطمه کیش؟ علی مرتضی، حجت خدا، حسن و حسین، دو تا حجت خدای بعد از امیرالمومنین، اینا تو خانه. فاطمه زهرا آمد پشتش در، گفت کسی که میگی خانه را آتش میزنم میدونی خانه من فاطمه است؟ میدونی من فاطمه توی خانم؟ من دختر پیغمبرم که چند روز از دنیا رفته. میدونی جواب چه دارد؟ گفت و این، گفت حتی اگه فاطمه تو هم اینجا باشی خانه را آتش. دستور داد ویزوم بیارن، در رو به آتش کشید. وقتی در به حالت نیمه سوخته در آمد، فاطمه زهرا داشتن با شرق می زدن، نصیحتش می کردن، خانه خانه من است، من دختر پیغمبرم، چی کار داری می کنی؟ وقتی در به حالت نیمه سوخته قرار گرفت، زهرا دید اینا در نیمه سوخته است، میخوان وارد بشن. فاطمه زهرا خودش رو پشت در قرار داد. چرا؟ مرحوم آشمان حسین میفرماید رعایتن لستر و لحجابی. زهرا به واسطه یه تحفظ و لحجاب و سترش پشت در رفت، رجاله ها زهرا رو نبینن، نامحرمانی که وارد خانه میشن حجم بدن فاطمه دختر پیغمبر رو نبینن. پشت در قرار گرفت. نانجیب وقتی در رو باز کرد دید زهرا داخل خانه نیست، فهمید پشت در است. دارد که چنان در رو فشار دادم که صدای خرد شدن استخوان‌های سینه زهرا